الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي ابن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حفظ من امتي 40 حديثا مما يحتاجون إليهم من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. بس و صحبتمون در که دو شب جلوتر راجب به 40 حدیث بود که عرض کردیم پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمود علی جان اگر کسی 40 حدیث که به درد دین و دنیای مردم بخورد و مفید به حال مردم باشد، کسی این 40 حدیث رو حفظ کند، تحفظ کند، به مردم برساند، خداوند منان فردای قیامت او رو با نبیین، با صدیقین، با شهدا، با صالحین محشور می کند. بعدنم فرمود حسن اولائک رفیقا، با فعل تعجب مفسرین از این عبارت آخر آیه تعجب را می فهمند. حسن اولائک رفیقا یعنی عجب رفقای خوبی، حشر با نبیین، با صدیقین، با انبیا، با شهدا، با صالحین، این آسانی که نمیشه. در روایتی هم که امشب باز خوندیم حضرت این گونه بیان میکند که باز این بزرگوار امیرالمومنین نقل میکند از قول رسول خدا، فراز اول حدیث همون هست اما با یک اختلاف جزئی. مما یحتاجون الیهم من امر دینهم، مطالبی باشد که مردم سخت به اون محتاجن. مطالب بسیار است. خب ده ها هزار حدیث ما داریم، ده ها حدیث، شاید در منابع شیعه بالغ بر 100,000 روایت، در منابع ادیان دیگر هم با یک رقم‌های بسیار زیادی. خب از اون طرف قرآنم که معلوم، باید مطالب انتخاب بشود، چیزی که مردم الان به اون محتاجن، به اون مبتلا هستن، نیاز دارن، باید ما اون مطالب رو انتخاب کنیم و به مردم برسونیم. حالا صحبت کردن از کرات و از کره زحل و مریخ و عطارد و نظیر اینها چیز خوبی است. از مسافت از کره زمین تا آسمان اول، علم نجوم، مسائل دیگر، روانشناسی، جغرافیا، مساحت جنگل ها، دشت ها، جلگه ها، اینا خوبه، اما حالا کسی ندانست به جای دین ضربه وارد نمیشه. حال ما ندانستیم که آقا مثلا عمق اقیانوس اطلس چقدر، به دین ما لطبی وارد نمیشه. حالا ما اگر شناخت کامل نداشتیم، مثلا چوبایی در جنگل ها هست، این نه به دنیا ما لطمه میزند نه با آخرت ما، اقلا با آخرت ما ضرر نداره. ممکنه بگه ای بابا چوب شناسی خودش یه علمیه، در صنایع استفاده میشود، چوب در صنعت بیداد میکند، مسئله اقتصادی است. خیلی خوب، حالا ما یه مقدار نزول میکنیم به ظرف ما، اما در اولویت باید قرار بدیم مطالب رو. بعد از رفت مما یحتاجون علیه من امر دینه، یعنی مطالبی که مردم میتونن دینشون حفظ کنن. اگر دینشون حفظ کردن دنیاشون حفظ میشه، دین اسلام دنیای ما هم تامین میکند، آخرت ما هم تامین میکند. یعنی یک مسلمان عالم و آگاه و بیدار و هوشیار قطعا بدانید که فعالیت های اقتصادی سیاسی فرهنگی هم میکند، بی تفاوت نیست. خب اگر کسی چه روایت اینچنینی حفظ کرد، خداوند تبارک و تعالی او رو فردای قیامت در زمره فقها و علما محشور میکنه. ببینید بعثه الله یوم القیامه فقیها عالما، فقیها دین شناس، فقیها دین شناس، عالم یعنی آگاه. خب بعد وجود مقدس امیرالمومنین از پیغمبر سوال میکند یا رسول الله این 40 حدیثی که خب این اثر وضعی را دارد از چه سنخ روایات باشد که فراز اولش رو عرض کردیم. حضرت فرمود قال ان تؤمن بالله وحده لا شریک له تعبدوا ولا تعبد غيره. اولین مطلب به مردم خداشناسی، خداشناسی مردم تکمیل بشود. اگر کسی خدا را شناخت، حق معرفت پیدا کرد و بنداز ظرفیت و توانش خدا را حاضر ناظر و شاهد و گوا بر اعمالش دید، قطعا بدانید از خدا حیا میکند. اگر خدا را رزاق دانست دیگه اجحاف نمی کنه، دروغ نمی گه در کسب و کارش. اگر خدا را رزاق دانست دیگه احتکار نمی کنه، گران فروشی نمی کنه، خلف وعده نمی کنه، دست به ربا خوردن و ربا دادن و معاملات ربوی نمی کنه، بازار ربا رو کیا داغ می کنن؟ اونهایی که حریص میشن، تمام میشن در امر دنیاشون، وام های کلان گنده رو از بانک ها کیا میگیرن؟ اونایی که نمیدونم ساختمان های 10-15 طبقه و امثال اینا. خب اینا بدنم میرند خیلی خوب، اونم از خدا میخواد یه پول کلانی بهش میره، بدنم خیلی خوب چند برابر بده. ولی اگر چنانچه بگذارند روال عادی طی بشود، ثروت از طریق مشروع جمع بشود، خب حالا به جای 15 طبقه 150 طبقه هم بسازن اشکالی نداره. اما نه، دیر میشه، زمان میگذره دیر، ولذا عجله میکنه، ناچار روا بده، سودای کلانو بده، خلف وعده کنه. خب میاد پولای مردم میگیرن، شرکت ها میزنن، بله شما بی پولاتونه تو این شرکت بگذارید، بعد ما نمچنیم نکنیم چنان میکنیم، بعدن همه تو عالم خیال و وهمیات. ولی این بنده خدایی 10 بار مراجعه میکنه، پولش هم نمیدن، خانه هم بهش نمیدن، قول داده سر 1 سال 2 سال 6 ماه تحویل بده، نمیشه. بعد انقدر دروغ میگن، انقدر خلف وعده میکنن، کار مردم رو قبول میکنه، در جده نقبول میکنه، نمیدونم چنین میشه. خب چرا؟ علتش اینه که این حرص دار میورزد دیگه، چون خدا را رزاق نمیداند، میگه برف میزنه اما در عمل آره میلغزه. لذا قرآن میفرماید اگر مردم ایمان میآوردن و تقوا را پیشه میکردن لفتحنا علیهم ابواب الرزق من السماء والارض. اگر مردم حدود و ثغور الهی رو رعایت می کردن، خدا شاهد ما درهای رزق را از زمین و آسمان به رویشون باز میکنیم. لفتحنا، همونطوری که پرندگان صبح از لانهشون میان بیرون، زور شب با شکم سیر برمیگردن، ما هم انسان را همونطور قرار میدادیم، ولی دروغ گفتن. ما اونها رو گرفتیم به عذابها، به قحطی ها، خوشسالی ها، امثال. ما از هیچ رزقی محروم نمیشیم مگر بر اثر گناهی. حتی فرمود هیچ رگی در بدن شما نمی جنبد، حرکت نمی کند، چه مثبت چه منفی، میگن عکس العمل اعمال شماست. اینه، خشی بر نمی داره، بند کفشت پاره نمیشه. این یه حکمتیه، یا کفاره یا درجه یا امتحانه. در هر صورت، خب انتومنه بالله وحده لا شریک له، اگر خدا را پس رزاق دانستی، اگر خدا را رؤوف دانستی، اگر خدا را شاهد و ناظر دانستیم، یه طور دیگه او را عبادت میکنیم. لذا فرمود اول الدین معرفت الجبار. من عرف بعد خدا رو بشناسی، اونم چطور؟ خدا شناسی. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یسکنون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. یا سنوریم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما به همین زودی خود ما را در دشت و صحرا و کرانه ها و در وجود خودشون بهشون نشان میدیم تا بدانن که ما حقیم، ما خدا هستیم. خب ببینید، خدا در قرآن میفرماید هو معکم اینما کنتم، یا میفرماید و نحن اقرب الی من حبل الورید، ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم. این تقرب رو، این قرب الهی رو ما باید درک کنیم. اگر درک کردیم این قرب رو، این معیت خدا با ما، ما با او رو، وقت درست میشه. پس این حرف اول مسئله توحید، قوی شدن توحید. و تعبدو ولا تعبد غیره، و او رو بعد از که شناختی عبادت کنید، غیر او رو عبادت نکنید، بعد برای او. خب این روایت رو خیلی شنیدیم که هم از قول امیرالمومنین رسید، هم از قول امام حسین که فرمود العباد ثلاث، عبادت کنندگان بر سه دستن. عده خدا رو عبادت میکنن خوفن، فتلک عبادت العبید، و قوم یعبد الله، عبادت میکنن خدا را طمعن، فتلک عبادت التجار، قوم یعبد الله محبتن و رغبتن، عده خدا را عبادت میکنن محبتن، فتلک عبادت الاحرار، عده خدا را عبادت میکنن خب سرش جهنم، تا دستشون درد نکنه که جهنم باورشون آمده باشه. خوبه، به خودش یک بالاخره یک جنبه مثبتیه. باز اون کسی که اصلا جهنم رو قبول نداره، خواب و خیال فرض میکنه، خود دیگه خیلی این نسبت به اون کفر میورزه. اون بنده خدا این باز میگه با جهنم رو قبول داریم، یه درجه از ایمان رو کسب کرده، این خودش یه مقامی از مقامات توحید است، خوبه. ولذا این عبادت مردود نیست، اما خیلی ممدوع هم نیست، خیلی اما مردود هم نیست ابد. نهیم نکردن، نهیم نشده، بلکه حتی گاهی هم اصلا تشویق هم شد. واتقوا النار التي اعدت للكافرین، بترسید از اون آتشی که برای کفار خلق شده است، آماده شده است. شما کاری نکنید که گرفتار عذاب و ناری که برای کفار است شما به اون مبتلا بشید. خب قوم یعبدالله، خب حالا رغبتن، طمعن، هن رقبتن دن تمن فتل که عبادت و تجار. خب اینا خوبه، اینم اشکال نداره. سارو الى مغفرت من ربکم و جنت ارض السماوات والارض عدت للمتقین، اینم برای متقین اشکالی نداره. حالا کسی میخوا برای بهش خدا رو عبادت کنه، اینم درجه از ایمانه. جز اعتقادات ما این است که بهشت هست، جهنم هست. از در اصول اعتقادی در علم کلام بزرگان ما وقتی عقاید به ما یاد دادن اونجا به ما گفتن آره بهش خلق شده، جهنم خلق شده، اینا موجودن. پیغمبر شب معراج بهش رو دیده، جهنم رو دیده، از میوای بهشتی خورده و و و الا ماشاءالله. اینم خوبه. شاید ما بیش از قریب به 2000 روایت در منابع روایی ما راجع به یعنی حقیقت بهشت و جهنم و صفات بهشت و جهنم رسیده. خیلی خوبه. بحث بهشت و جهنم چیز بسیار جالبی است، اینم خوبه باید گفته بشه که باز اینم ما شاید اقلا حدود 8-10 جلسه مراجع به بهشت و جهنم، اسباب ورود به بهشت، اسباب ورود به جهنم صحبت شده و اینا لازم هم است باید هم گفته بشه. اما اینا فضیلت نیست، کمال نیست، اینا در ذهن یه خطری داره. این نوع عبادت، این شکل دوم، اول دوم، خطرش چیه؟ خطرش این است که اگر روزی مثلا به شما بگن نعوذ بالله نستجیر بالله، نه خدا بهش و جهنم رو درش غلف کرده، کسی رو نمیبره. خب وقتی کسی که اگر مثلا چنین بشود، خب میگه ما گناه نکردیم ترس جهنم دیگه. خب از جال که جهنم خبر نیست، هر کیف که نفس ما میطلبه بذار به نفس ما بدیم خوشی بگذرانه دیگه، برای چی خود ما رو به زحمت بیندازیم؟ خب بهش هم بهش بگی نیسته، باز برمیگرده میگه خب بی خود ما برای چی ما که بهش که خبری نیست دیگه، لذتی نیست دیگه، بس خود ما رو به زحمت نیندازیم. بزرگان عرفان میگن این اولی و دومی بوی شرک میده، یک نوع شرکه، این عبادت خالصانه نیست. این عبادت ها انسان رو از لقای خدا، از تقرب الله، از قرب الهی من میکنه. چون از اون طرف وقتی فرموده بله سارو الی مغفرتن و جنتن ارض السماوات والارض عدت للمتقین، اما بابا این آیات دیگر هم نادیده نگیر دیگه. از اون طرف فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربی احدا. خاطر این آیه رو ببین دیگه، کسی که در انتظار لقاء خدا هست باید اصلا کار کنه. نابرده رنج گنج محسر نمی شود، جان اون گرفت که جان برادر کار کرد. خب بالاخره باید تلاش کنی. خب اینو هم کار کنید و هم یه چی دیگه، ولا یشرک به عبادت ربی احدا، هیچ چیز رو شریک نکنی. یعنی اگر ثواب و عقابی را در نظر گرفتی، در حقیقت تو به طمع داری لقای خدا رو دنبال نمی کنی، دنبال اجر خدا هست. میرزا علی شیرازی استاد نجل البلاغه شهید مطهری می فرمودن شبی در عالم رؤیا خواب دیدم یا مکاشفه شد که دنیا رفتم و بعدم من بردن تو یک از این باقای بهشتون جدنم متنعمم. بعد به خودم گفتم دیدی این پایانه عبادتت، این شد مثل خودش البته تعبیر میکنه مثل یه حیوان گوسفندی انداختند تو این بالاخره باغ بشه رو بخور و تفریح کن. گفتم میرزلی این اون عبادتی که خدا خواسته بوده مثلا به این تعبیر تو زنه بس نیست، خودش ملامت میکرد. اما اون عبادتی که خب دنیا داره با آخرت داره با از بهشتم محرومت نمی کنن به جهنم هم نمی ری، اما شق آخریه. اون شق آخری چیه؟ که قومون یعبد الله محبتن. اون دسته سوم که مگن خدایا تو خدایی، ما مخلوقیم، تو ربی ما مربوبیم، تو خالقی ما مخلوقیم، تو مولای ما عبدیم، شما مالکی ما مملوکیم، ما داریم کاران انجام میدیم. انجام میده خودت دیگه میدونی، میخوای ما بهش ببری به جهنم ببری، بالاخره خودت میدونی. اون وقت این نوع عبادت کردن کار مردانه، اینه باید امیر المؤمنین داد بزنه که الهی ما عبدتو که خوفا من نارک بلا تمن فی الجنتک بل وجدتو که اهلا للعباده فعبدتوک. این دیگه خیلی سخته. ما اگر حالا نمیخوام تشویق کنم به اون اولی و دومی، اگر بتانیم این سومی را دنبال کنیم جالبه، اما ما نیاز به تشویق داریم. ما بچه ایم، بچه هم تو کارهای خوب نیاز به تشویق داره، مقدار باید جایزه بهش داد، تشویقش کرد تا بالاخره حالا خودم میده دیگه، خدا ایم وعده های سبابایی که داده تو عبادتاش این مقدار تشویقم بوده دیگه، بالاخره همش که خدایم داره رب العالمینه دیگه، خدام بهترین مربیه، خیر المربوبینه، این بهترین خداست، نعم المولا و نعم النصیره، او تو کارش بصیره، او کارش خبیره، تو کار خودش استاده، لذا حالا منو تشویقم میکنه. از این سبابارم در نظر بگیریم چه اشکال داره. بعد شما بدیم مثلا میگه اگر کسی بعد از نماز عصر 70 بار استغفار کن، خدا 700 گناهشو میبخشه. آقا 700 گناه نداره که، اگر این حرف راست باشه بتونه ثابت کنه که 700 گناه خودش نداره، بعد 70 استغفارش از بین رفت، نه آقا جان خدا 700 گناه بابات میبخشه. بابام هم خیلی آدم خوبی بوده، سلمان زمان بوده، ابوذر زمان بوده. میگه خب مادرت چی؟ میگه مادرم هم آدم خوبی بوده، خیلی خوب. آره مریم زمان بوده، نمیدونم آره آسیه زمان بوده ابدا. میگه خب عموت چی؟ دایید چی؟ خالد چی؟ پسر عمو؟ میگه بابا همه این آدم ها خوبی هن. در صورت که اینم دروغه، بلتی اقوام و قوم خیش ما از پیغمبر که بالتر نیستن، عموی پیغمبر خبیثترین مردم بود، پسر عمه پیغمبر جناب زبیر دیگه، زبیر را پسر عمه پیغمبر دیگه، خبیثترین افراده. آنقدر دور انبیا ائمه را آدم های خبیثی گرفته بودن، عمی هم خواب بلاخره ها ترد میکردن، اینا نصیحت میکردن، موعظه میکردن، در فرمود خیلی خوب. حالا اقوام هم خیلی آدم های خوبی هم، بر فرض حالا عقلم محال نیست اما عادتا محاله. خیلی خوب، رفقات، دوستانت، یکی برگرده بگه من تمام رفقام همه سلمانن، ابوذر و مقدادن، کمیل ابن زیادن، میسم تمارن، من از رفقام هیچ گونه خطا و دروغ و اشتباهی، خشم بیجا، غضب بیجا ندیدم و نمیدانم. این چه ادعایی خیلی سخت مشکله. خب پس در مجموع آقا جان باید ما 70 استغفار داشته باشیم دیگه، چه اشکال داره؟ بابا اگر کسی عصر جمعه و شب جمعه 100 انا انزلنا رو بخونه، خدا 1000 نفاد بهش میده. خب حالا این 1000 نفاد، 1000 لوت، این کم که نیست، خدا میده که. در هر صورت ما اگر خدا را به قصد این ثواب ها و پا، یعنی پاداش ها و این عقوبت آیم، بالاخره ترس عقوبت هم عبادت کنیم، بازم دست ما درد نکنه، خیلی زیباست، خیلی قشنگه. پس داشته باشیم خدا را، پس بشناسیم او را، عبادت کنیم، اون وقت همانند وجود مقدس امیر المؤمنین و امام حسین. نکته بعدی به طوری مسلات به وضوع سابق فی مواقیت ها. یکی از نکاتی که باز ما باید اون رو دنبال کنیم که از احادیث هست که باید به مردم برسانیم، مسئله نمازه. یعنی مطالبی گفته باشه که این نماز آجان رکن دینه، اساس دینه، این نماز را خوب بخوانیم. اصلا یقیمون از صلات و یعتون از زکات، اقامه نماز در حقیقت اون نمازی است که با شرایطش انسان انجام بده. دقت فرمودین، حضرت فرمودن که من اسبغ وضوءه. آره بعد یه اصلش هم اینه، فرمودن که من بله یه صلوات بفرستید. این صلوات که برای پیدا کردن حدیث بود، یکم برای خدا بفرستید. یکم برای اقوامتون بفرستید. دیشب دنبال اسمی که از علما میگشتم، حالا عالمی که نمیدونم شاید قریب به 30-40 سال ما بالاخره میشناختیم، شه بالاخره رفت آمد داشتیم، دیشب کار داشت از دنیای هم رفته، میخواستم یه دعایی درقش کنم، دنبال اسمش میگشتم، هر چی فکر کردم یادم نیامد، صلواتم فرستادم یادم نیامد. اللهم صل و سلم علی محمد و آل محمد. خدا گفتم خدا سلوانم بیخاصیت شده دیگه، حالا کار به اینجا کشیده شده، خلاصه وادم فرستادم، بالاخره یادم آمد. حالا این روایت نزدیک بود پیدا نشه، میشه از یاری سلوان دیگه بفرستید. خب البته یه سوالی هم از شما دارم، به شرط فقط رفای اهل علم جواب ندن، شخصی ها جواب بدن. روی عن العالم، از عالم روایت شد، این عالم کیه دیگه؟ کی؟ امام رضا. کی گفت؟ احسن، امام رضا درسته، لقب عالم آل محمد به امام رضا داد. اگر ما گفتیم صادق آل محمد، امام صادق بودون، کاظم آل محمد، جواد آل محمد، دیگه با تو خیلی دیگه سبرات بفرستین دیگه، حال دیگه وقت گرفته میشه. عالم لقب وجود مقدس حضرت رضا علیه السلامه، به علتی که وقتی که مأمون لعنت الله علیه دعوت کرد تمام علما و بزرگان و فرق رو، که بعد قصدش همین بود که امام را ترور شخصیت کند، وقتی جمع شدن و آمدن سوالات و مشکل رو از امام رضا کردن، دیدن عجب امام رضا بدون خلاصه تحمل، تحمل مال آدم جاهل، این که علم حضوری داره تحمل نداره، که مثل این که تمام عالم علم عالم در نزد ائمه میذاره، شما سوال کنشن دو چشم داری؟ فکر میکنی خدا وکیلی اجازه بده یک دوتا ابدا میگه دوتا دیگه چند تا با داری؟ دوتا. تمام عالم همین خود در نزد اینا، لذا مأمون و تمام اینا گفتن عجب، فکر میکردن که توی آل محمد شده علمت. از امام رضا عالم تر کسی نیست، نخیر همشون همینن، فرصتی برای ظهور و بروز نیامده. ولا امام کاظم همون کزمقیزی که امام کاظم داشت، امام جواد هم داشت، امام حسین هم داشت، اینطور نگی اینایی که بر دیگری برتر، نخیر فرصت پیش نیامده. و الا البته اون وقت حالا معروف همینه، پس از عالم از حضرت رضا انه قال سبع من کن فیه، هفت خصلت است که اگر کسی این هفت خصلت در او باشد، فقد استکمل حقیقت الایمان و فتحت له ابواب الجنان. اگر کسی این هفت خصلت رو کسب کند، به حقیقت ایمان دست یافته، دب مطلب رو گرفته، درهای بهش براش باز میشه. فتحت مجهوله، باز میشه اتوماتیک دیگه، نیازی به دربان نداره. و فتح له ابواب الجنان. حال این هفت خصلت چی آجان؟ من اسبغ وضوءه و احسن صلاته و ادا زکات ماله و کف غضبه و سجن لسانه و تفق لدینه و عدا نصیحت اهل بیت نبیه. اگر کسی این هفت خصلت رو کرد، یک وضوع زیبا یک قشنگ بگیره، خب بعد از حضرت سوال میکنن وضوع اسباق چی خواهجان؟ یعنی شیراب رو باز کنم انقدر میخوام یک نیم لیت آب را وضوع بگیرم، پنج لیت اسباق کنم پای شیر میبینیم متدین ها ما ببخشید دیگه، انشالله تو مجلس شما نیست اما تو مسجد ما گاهی میبینم میان، حالا شاید بعضی رفاقای مسجد ما همیشون نمی قیبت نشه، بله این آمده شیر باز میکنه میخواه وضوع میگیره انقدر این آب مصرف میشه، میخواه غسل کنه 50 لیتر آب مصرف میخواه غسل کنه، میخواه غسل جمعه کنم خیلی ثواب داره، بعد منو میبینید 30 لیتر آب مصرف میکنه با غسل مصرف، اسراف حرامه، غسل جمعه مستحب. چرا؟ وضوع اسباق این نیست که تو خیلی آب مصرف کنی. بعدن بعضی از افرادی که وسواس دارن بعدن وقتی مخابت وضوع گرفته مخابت قبل از این که مسجد بکشه میگه آره اگر بخواد دست به این شیر بزنم رطوبت هسته، این رطوبت خارج میاد تو آب و وضوع، وضوع میشه باطل. به حضرت عباس این هفت باطله، وضوع باطل نیست، این هفت باطله. یعنی چه داره شیطان آمدون؟ آقا باید صدق کند آب خارجی، یعنی چاخه این شیر رو باید بست، گناست، اسرافه، از گناهان کبیره است، نه صغیره، نه زیر این قضایا زیاد. بعد میبینی که پس این وضو گرفتن وضو اسباق اینه که آب زیاد مصرف نکنی، یعنیش اینه شاداب بگیری اشکالی نداره اما اسراف نه، شاداب نه اسراف. رو به قبله باشه اقلن، بسم الله بگی، آیت الکرسی رو بخونی، دعای وضو رو. حتی بعضی از دستشوی خواب رو به قبله نیست، اینایی که رو به امام رضاست که جای قبله میشینه، اما یه ذره وقتی میخواستی آب وضو رو به صورت بزی برمیگردی سمت قبله، آب صورتت میزی دستی برمیگردی دو مرد سمت شیر، اشکالی نداره. امام امت رضوان الله تعالی وقتی داشت از پلیس میامده توی هواپیما میگم وضو گرفت و ماست بگیره، امام سوال میکنه قبله کدام طرفه، بعد بعد میگرده رو به قبله، آب صورت رو میریز به صورتش میریزه وضو رو به قبله، این معنای اسباقه. اون وقت فرمود اگه بسم الله نگفتی در موقع وضو فقط اما اعضای وضو شسته شده، فقط عبادت برای صلات آمده، اما اگه گفتی بسم الله الرحمن الرحیم در موقع وضو تمام گناهانی که با اون اعضای وضو با چشمت، ابرویت، لبت، نمیدونم بینیت، با دستت، پات، هر کجا دیگه حتی با سر تکان دادی وقتی مسح میکشی تمام گناهان با این اعضا که یعنی شستشون میشه پاک میشه، ریخته میشه. اسباق وضو این آقا جان، مسواک بزنی، استنشاق کنی، مقصد ولو انگشت، ولو انگشت سان یک دور کد نماز خوندن با مسواک ثواب نماز 70 برابر میکنه. لازم نیست حتما خمیر دندون باشه، که حتی بزرگان گفتن، مراجع گفتن اگر نبود با انگوشم کفایت میکنه. حالا اگه کسی دیگه 5 نوبت هم دیگه مثل امام رضا مسواک زد و امثال اینا که دیگه نورون الان نور میشه، خوشا به حالش که این گونه بود. بعدن هم عطر بزنه، اصلا عطر اتر، ولی خب مگه عطر همون عطر بگیم بهتره چون غلط مشهوره، خب بلته یه عطری بزنه نماز ثواب نماز 70 برابر میکنه. پس من اسبق وضوء و احسن صلاته، یه نماز جانانه بخونه، نماز خوب بخونه، این احسن صلاته. نمازایی که ما میخونیم نمیدونم اگر نه روی دلن در برابرت دارم، من این نماز حساب و نماز نگذارم، وگر نه این چه نمازی بود که من بی تو نشسته روی به محراب و دل به بازارم. گفتم چند سال قبل پسر خاله ما داشتیم، الان هم هست الحمدلله، پدرش هم فوت کرده، حالا نمیگم کدوم پسر خاله، میگه وقت اقوام نشناسن قیبتش نشه. پسر خاله ما گفت که پسر خاله این بابا وقتی میره مسجد برمیگرده بیاد میگه فلانی کلب حسن بده کاریش آورده به نیست آورد، فلانی آنقد نسیه برد. گفتم بابا چه وقتی میریم مسجد برمیگردی حرفا میکن سر نماز یادم میاد، گاهی شده بالاخره شوتار کامپیوتر پیدا کردن و گم شده سر نماز، سر نماز چیزا رو پیدا نکنی، سر نماز سعی کنیم خدا رو پیدا کنیم. من یه تذکر دیگه هم بدم، البته انشالله تو مسجدم نیست، اما گاهی حالا ببخشید دیگه، گاهی بعضی عزیزان در موقع نماز میبینید موبایل مبارکشون هم روشنه، ما میگیم اگر که وارد مسجد شدیم موبایل رو خاموش کنین، عکس هم زنگ زد پیغمبر هم زنگ زد بود یا رسول الله دارم با خدا صحبت میکنم، امام زمان هم به شما هم زنگ زد بود یا حجت ابن الحسن دارم با خدا صحبت میکنم، امام زمان قانع میشه. وقت این نباشه ای با نکنه کسی با ما کار ضروری داشت بشه، تو خود دارم کار ضروری با خدا داری دیگه، از این ضرورت چیه؟ لذا بی خود حواس ما پرسه، باز با این زنگ موبایل ها پرتر میشه، اونورتر میره. در صورت بقیه روایت فردا شب دیگه بحثتونه. صلوات بفرستید. رحمت.